بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در مورد تمثلات بی مثالی بود که برای حضرت ایشون پیش آمد. ما هم از باب این که وصف العیش نصف العیش، همین که حرفشو میزنیم روی انشاءالله صفا و علاقه قلبی ما، این حرفا را دوست داریم، این حقایق را دوست داریم، این عبارتها را میخونیم. انشاءالله خداوند توفیقت ها بفرماید به خود این حرفا هم برسیم. اما در همون بیت آخری اشعار قبل فرمودن حدیث چشم با کوران چه گویی، خدا را از خدا دوران چه جویی. که کسانی که چشم ندارن کور هستن، حالا هرچی بخوایی با اونها حرف از چشم و بینایی و دیدن و امثال اینها بفرمایی فایده ای نداره. اونهایی که از خدا دور هستن معنا نداره که بریم از اونها خدا طلب کنیم. روی این حساب کسانی که مسائل عرفانی را، حقایق عرفانی را نچشیدن، خودشون در جانشون لمس نفرمودن، فقط از دورا دور حرفش را شنیدن، اگر لب به اعتراض بگشاین، اعتراض داشته باشن، با اونها کاری نمیشه کرد، مگر اینکه به اینها بگیم که اگر راست میفرمایی بیا به صدق دست و حقیقت بده و حقیقتا بگو آمدن، تا اونهایی که اهلشن اون واقع را، حقیقت را بر تو تجلی بدن، ببینی که آیا راست میفرماین یا نه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای الهی طباطبایی را. ایشون آقا ازشون نقل می فرمون فرمونی آقایی افتاده به جان ما که شما یه حرفایی که می زنید اینا مگه میشه واقعیت که نداره. مثلا نعوذ بالله همینجور بر اساس خیال بافی و امثال این ها میگی. حالا آقا فرمودن که مرحوم آقای الهی طباطبایی بهشون فرمودن شما حالا عمرتون که داره هدر میره، در طی عمرت که این حرفا را نیافتی نچشیدی، حالا فرض بخوایی یک هفته عمرتو هدر بدی که خیلی زیاد نمیاد، یه هفته به صدق محض به حقیقت بگو آمدم، دستو بده، بعد برات روشن بشه که من ببینی که آیا حرفایی که میزنن حرفای خیال بافیه یا واقعیت داره. منتها چون ندیدن حقیقت ره افسانه میزنن. فرمایشاتی از دور بر آتیش داشتن نمیتونه اون متن واقع را اون طوری که هست به انسان نشون بده. بعد حالا فرمودن که بنده خدای دیگری فرمود که یک هفته که خیلیه، یک شب به صدق محض و دست رو بده، ببین که چه چیزها برات لایح میشه، چه چیزها مکشوف میشه. این طوری به هر حال ای عزیز سلوک به جذبه کشاند، چنان که در طریق نظر فکر به حد. ما رو قبلنم در درسای دیگر بعد عزیزان رسوندیم. حالا عزیزانی که تازه به درسا تشریف فرما میشن یک کمی مقدمات میخواد، حالا انشالله که جانتون پاک هست و صدق نیتتون و صفای الهی قلبیتون جبران نقایص نخونده ها را میشاید بفرماید، اما به هر حال طی علوم و مراتب علمی هم بشه انسان را در این بخش ها کمک میکنه. استاد را کمک کار است، دست آدم رو میگیره، بهتر به مقصد میرسونه. و این که بارها میفرماین این بزرگواران که حتما در مسیر راهتون استاد داشته باشید، مرادشون اون استاد کامل کتلتهی کرده یه چشیدهی هست که به صدق محض بر اساس مبانی شرعی شریعت مقدس پیغمبر آل پیغمبر رفته باشه و راه را اون طوری که توحید قرآنیست در او پیاده شده باشه. مراد این استاده که راه رفته را میتونه انسان رو ببره که به مقصد برسونه. ما در درس‌های دیگر هم بعض مبارک رسوندیم که در عرفان آقای عارف یکی به دنبال فهمیدن حقیقت توحیده و دیگری اینه که میدونه این راه توحیدی صراط مستقیمه، از مباریکتر در مقام علمی و از شمشیر تیزتر در مقام عملی را رفتن کار دشواریه که راه هم طولانی هم راه باریک هم راه تاریک، ولذا اگر دسترسی به انسان کامل صاحب عصمت بفرماید او دیگه با خیال راحت این راه رو طی می‌کند، هیچ نگرانی نداره، میدونه کجا سکوت کنه، کجا قیام کنه، کجا حرف بزنه، کجا بنشینه و همینجور تمام شؤونش رو انسان کامل تنظیم می‌کنه، راحت میشه، راه را با خیال راحت طی می‌فرماید. مراد اینه و حقیقت عرفان خلاصه میشه در توحید صمدی قرآنی و در کسی پیدا کردن که این فرد انسان کامل صاحب عصمت باشه. در شرع مقدس ما برای ائمه ما انبیای ما قائل هستیم که اینها حتما معصوم هستند، که ما خودمون را به غیر صاحب عصمت نمیتونیم واگذار کنیم و اگر در بین آحاد رعیت معصومین علیه السلام به عارفی به حکیمی به انسان با تقوایی خودمون را تحویل میدیم، میگیم استاد ما باش، باز هم باید کسی باشه که به تمام شؤونش به تمام حالاتش او خودش را تقدیم صاحب عصمت کرده باشه حتما. و نمیشه که استادی را انسان انتخاب کنه که این استاد در طریق قرآن و اهل بیت و عصمت و اینها نباشه، خطا پیش میاد، گرفتاری درست میشه. برای همینی که از استاد ما در چندین جای فرمایشاتشون به خصوص در اول قصیده تائیه دیوان که عربیه، اون آخر 426 بیته، اولش می فرماین که من اون محبت و اون گرمی محبت اهل بیت را از شیر پستان مادرم چشیدم و به شما میگم که بیت و همو کهفی فها انا کلب هم، که بیت این اهل بیت ائمه علیهم السلام کهف منه و من هم کلب آستان اونها هستم. اینجوری ما استاد میخواهیم، هر جور هر کس هر حرفی بزنه که حق نداریم به دنبالش راه بیفتیم. همون تعبیر شریف دائمیشون در درس ها که بارها در درس تکرار میفرمون که آقا شما درخت چند تا درخت باغ خودتون رو به دست هر باغبان نمیدید، تا چه بخواید که درخت جان خودتون رو به دست هر استادی بسپارید؟ مگه میشه از کنار هر سفره آدم غذا بخوره؟ مگه میشه سر سفره هر کسی بره بشینه؟ بالاخره ببینیم صاحب سفره چیه، غذای او چیه. مبادا که خدای ناکرده یک لقمه غذای سمی آدم بخوره، مزاج به هم خورده، مگه میشه او رو باز تنظیمش کنیم؟ اینی که هر کسی نمیشه. ولذا در سیر و سلوک اینکه این آقایان حرف تأکید فراوان خیلی محکم در اینکه حتما استاد داشته باشی و بعضی ها کم لطفی میفرمایند حرف از بی استادی میزنن و حالا برای اینکه میگم مثلا حالا فلانی کمی زحمت کشیده بدون استاد رسیده، حالا باید حالات اون آقای فلانی را به دست اهل فنش بدی تا ببینی فراز نشیباش کجاست، تو که توجه نداری همینجوری که نمیشه آقا، بیه چرت و کلم حرف این و اون. بله همونی هم که میگی بی استاد رفت و رسید و بله خوب راه رو طی کرد و فلان، همین را هم این حالاتش رو اینا رو بده به دست یک اهل فن بله در مسیر صاحب اثبات، ببین فرض نشیب‌های حرف او کجاست. اون تا من و شما چون اون دقت کامل رو ندارم، خیال میکنم یکی بی استاد رفته خیلی خوب رسیده. و البته همون جوری که هفته قبلم تقدیم داشتیم، دعوا نداریم دیگه، این دین خدا هست و این شریعت مطهره هست و این اخلاق اسلامی هست و اینها، هر کسی به هر اندازه‌ای که زحمت بکشه و همین اندازه که یه تقلید بر او واجب است، اگر مجتهد نیست احکام شرعیش را، واجب و حرام را مراعات بفرماید، اخلاق الهیه را مراعات کنه، رذایل نداشته باشه، فضیلت های اخلاقی داشته باشه، بسیار خوب. این اندازش الحمدلله استادش فراهم است و توزیع المسائل ها احکام شرعیش را بیان فرمودن، مراجع تقلید زحمت کشیدن احکام شرعیش را استخراج کردن و خب معلومه دیگه، دروغ نباد بزنه، کلک نباد بزنه، غیبت نباد بکنه، اینا رو هم که میدونه و اینا رو که میدونه بیانه است، روشن است، خب عمل کنه دیگه. چیز بیان و روشن که دیگه استاد نمیخواد که برم پیش استاد آقا یه دروغ پیش آمده اجازه میدید بزنم یا نزنم؟ خب معلومه خلاف دیگه نکن. چیزی که میدونی خلاف هست که دیگه استاد نمیخواد حتما بگه نکن، که خب معلومه خلافه، نکن. اما اگر حواس اون داشته باشی که بخواهی سیر سنگین بفرمایی و مراتب عالیه طی کنی، اینها به همین صورت که یک چارت خواب ببینه، خوابای ولو خوش، اینا به این حرفا تمام نمیشه، اینا کار میخواد. ولذا در مسیر سیر و سلوک تا کار انشاءالله به جذبم تازه بکشه، تا طرف چجوری سیر رو طی کنه که جذبه ها پیش میاد خلاف نباشه، اینقدر آقا این راه باریک و تنگ و اینها هست که ورزتون دیم که ایشون در دیوان و می فرماد سبا گو اون امیر کاروان را، حضرت بقیت الله را که استاد ما هستن، استاد کامل نظام هستی، حجت الله، بقیت الله، قائم نظام هستی هست که همه به او قوام دارن، به ایشون بفرما که مراعاتی کند این ناتوان را. دلیلش هم اینه که ره دور است و باریک است و تاریک، به دوشم میکشم بار گران را. اونجوری بله چند طرف یه وقتی منی چله میگیره، نه نبود نشد و همینطور امور دیگر. یه وقتی میبینی از جامعه کنارگیری میکنه، ولی اینکه نباد بکنه. یه وقتی میبینی به عزلت میشینه، نباد بشینه. من چه میدونم، مگه حرف یکی دوتا هست آقا؟ حالا بنده خدایی گفت که از لب خط هراس تا ایرا رو پیاده رفتیم با عرق کردن، با دهن روزه تو تابستون، گرمای شدید داغ، که مثلا به قول خودمون که بله تقوامون خوب باشه که بریم خدمت بزرگوار برسیم، تا رسیدیم فرمود همینم دنیای توه. تو خیال میکنی دنیا مثلا اینه که آدم دنبال همش مال بینه دنیا، یه وقتی روزه میگیره دنیا نی؟ مثلا آدم چه میدونه اون که صاحب اسمت است یا اونها که در طریق اسمت هم و به صدق محض خودشون رو ساختن میدونن که حقیقت چیه. خیلی ها هستن که به تعبیر سرد و متعلقین تو عارفشون میشناسی که یک عارف نمایی بیش نیستن، تو فیلسوفشون میدونی که یک متفلسف بیش نیستن، یک صوفی میبینی که متصوف بیش نیست. تا اون صوفی حقیقی پیدا بشه، اون عارف حقیقی پیدا بشه که در تمام شؤونش پاک، دغلی نداشته باشه، پشت سر او جلوی او یکسان باشه، او مگه کار آسونیه برادر؟ بله گفت همینی که گفتیم هفته قبل، راه دشواره، تنم لرزانه، دلم که میخواد رفتن به این قلم که خیلی سخته، نریم هم آروم نمیگیریم، برویم هم که اینجور مشکلات داره، گاهی مثلا بله گاهی پیش میاد که افراد رو تحریف میکنی، تایید میکنی، راه میندازی، بعد وقتی راه رو شروع کردن باز انحرافات درشون درست میشه که میگی ای کاش اصلا ایشون راه نمیافتاد، ای اما اندازه حرام خودش رو بهش میگفتی متوجه باش واجب هم انجام بده، همی اندازه اگه بود بهتر بود. ها اینجوری هم پیش میاد. بله گفت تمام تقصیرم مال پیغمبر و با اهل بیته، اگر نمی آمدن به ما نمی گفتن که بیایید راه خدا رو برویم این همه انحرافات پیش نمی آمد دیگه. بله خب این همه حیوانات دارن می چرن، کیل می تونه بگی این منحرف اون هدایت شده از اینه نیست دیگه. گفت تمام گمراهی ها زیر سر این که راه نشون میدن گمراهی درست میشه دیگه، مقصد نشون میدن گمراهی پیش میان، وگرنه مقصدی نباشه راهی هم نباشه و هر کس هر جور دیگه زندگی کنه. منتها در هر جامعه ای الان برید یه سری ضوابط اجتماعی دارن برای زندگی کردن که مزاحم هم دیگر نباشن و در کنار هم دیگر به تعبیر امروزی ها در روابط بین المللی میگن زندگی مسالمت آمیز، حسن همجواری. بله خب همین حسن همجواری و زندگی مسالمت آمیز باشه و دیگه با هم دیگر باشن یه چند روز اینجا رو بچرند و دیگه حالت آمیشون تمام بشه. این تقصیر جناب رسول الله آمده که گفت آقا یه خدایی داریم همه را بیفتیم باید به خدا برسیم. حالا بفرما را افتادن یکی اینجا میفته یکی اونجا خسته میشه، اون کار نکن اون حرامه، حالا بفرما میخوای یه حرام رو به پایی اسیر میشی. الان امروز آقایانی از ایران ما رفتن تو خارج درس خوندن، بعد که میان میگن افسردگی ها رو به این نحو حل کنید، هر کجا یک کسی دوچاره یه افسردگی شده ازش سوال میکنن چی شده، بچه مسلمان دیگه بچه شیعه است، میگه بله فلان اشتباه رو کردم، راستیش میترسم پدر مادر اگه بفهمن من چی باید بشه، اجتماع آبروی من چی میشه، همش تو فکر میگه افسرده شده. بهش میگه آه کاری نداره که یه چند بار دیگر هم انجام بده برات عادی که شده، از همین حرفا در میری. بله خب اینجوری که آدم سازی نیست که، بله یکی آدم سازی نیست. خیلی ها الان هستن با ترویج گناه افسردگی ها رو برطرف میکنن، طرف ناموس مردم رو. این حال عرفانی است که از غرب هم اومده، بعضی ها الان دایه عرفان هم دارن این کارا رو هم میکنن، ناموس مردم، دختر مردم، زن مردم را بغل میکنه، بوسه میزنه، میگه بله با شما را از افسردگی ها در بیاریم که دیگه افسرده نباشه اجتماع ما، یه اجتماع با نشاطی باشه. خب ای که بله راه نی، تمام تقصیر میشه مال پیغمبر که گفت دروغ نباید بزنی، ربا نباید بخوری، حرام نباید بخونی، بعد واجبات باید انجام بدی، راه هم این است که باید به خدا برسیم، خدا هم که اینجوریه. حالا بیا مشکلات شروع شده. آره گفت که آمد گفت یه همچین جایی داریم به این خوبی با این صفا، بیا مرغان راه بیفتی. داستان منطقه و تیره جناب عطار نیشابوری دیگه چقدر زحمت کشیده بنده خدا، عنقا آمده و به تمام مرغ ها و پرنده ها گفت که اینجا چرا هستید شما، اینجا یک کمی سبز و یک کمی آب و یک کمی چارت و درخت و بیایید من شما رو ببرم یک جایی و اونجا چه خبره. حالا هی نشسته تعریف کرده تمجید کرده، اینا بیچاره دهنشون آب افتاده. خب از بریم دیگه شروع کردن. بله حالا داستانش دیگه در قالب یه داستان حقیقت رو مطلب رو در تحت این مثل تبیین کرده، خلاصه راه انداخت و بعضی از هم اول بهانه آوردن و عذر فلان داریم و بیاد یک یک باز توجیه کنه آقا ای عذر نمیشه تو راه بیافت نمیشه اینجوری. بله خلاصه راه انداخت دیگه دسته دسته عالم عالم کبوترها پرنده ها همه گفت بریم آقا عنقا آمده میگه فلان جایی همچه خبرهاییه بریم ببینیم چه خبر. حالا هی بریم آقا کجا خسته شدیم آقا ای که حالا کتل ها پیش آمده ای تو این کتل هزاران پرنده خسته شدن وایستادن، اون کتل اون کتل اینقدر کتل ها که تا هزار یک کتل طی بشه و تازه برسه به مقصد رسیدن، آخر از این همه که به راه افتادن 30 تا تگدون مرغ موندن که اسمشون گذاشتن 30 مرغ. بله حالا رسیدن به مقصد، به خب کجا هست نمیبینن، نگاه کنه دیگه مقصد اینه دیگه، نگاه میکنن خودشونو میبینن، همونی که فرمود انا شمسی که او گوید در اونها انا تمس است زان فرق خونده اقبال. و یک دفعه او رو نگاه میکنن میبینن خودشونن، خودشون نگاه میکنن نه او هستن. اه نه تا الان بس چطور خودمون نمیدیدیم، نمیدونستیم او هستیم، او ما هست و نمیشد، حجاب ها نمیگذاشت. اینها به هر حال راه سخت هست، اما راه راه رفتنی است. باید دست توسل به ذیل مقام شریف عترت طاهره داشت و همونی که در رساله نامه ها برنامه ها فرمودن دیگه، یکی از کارهای عزیزان ما انشاءالله حشر با الهی نامه و با نامه ها برنامه های تو باشی، مشهور باشی. حالا اگر بعضی جاها رو هم احیانا مثلا بدون افراد تفریح گرفتاری پیش آوردن با همه سفارشاتی که به محضرتون میشه، اینها مثلا باشه کمی نزدیک شدن، که یکی از لطائف اونجا همینه تو نامه ها برنامه ها اینا نگاه بفرمایید انشاءالله باش مشهور باشی. اینها رو ایشون همینجور ننشسته یه وقتی مثلا فکر کنه بگه چی بنویسیم برای یک کسی نامه بنویسیم، اینا نیم. اینا تو چهلها، تو اربعینها، توی ذکرها، توی سکوت، خلوتها، مراقبتها نوشته شده برادر. مثلا دیوان به تعبیرشون فرمودن از اول تا آخر دیوان یک بیت شعر که در حال بیحالی بنشی بگیم خب حالا امروز یه غزل بگیم، این نیست، ندارم اصلا. اینا همه یا تو چهله بود، یا تو اربعین بود، یا تو درس و بحث بودیم حضور و مراقبت قوی می شد، بعد یا چهله تمام می شد در حاشیه چهله و اربعین ها بر اساس سوز و گداز و خلوت و سکوت و مراقبت و خودپاییدن اینا پیش می آن. بعد اینا هست برای من و شما هم هست، اما از افراط و تفرید باید بپرهیزیم که قرآن فرمود و جعلناکم امتا وسطا. برای همین در عرفان عملی، در حکمت عملی فرمودن که حکمت و حکمت که مربوط به نظره، با شجاعت و که بین تهور و ترسه، با عفت و که بین و بیبندباری در شهوت و شره و بعد با عظیم شدن اینها هست. عفت و بعد اینها شجاعت و عفت و حکمت که تمام اینها همه هستن حد وسط. این حد وسط ها وقتی درست در انسان پیاده شد، حالا شخص میشه عدالت، عادل، عادل که ما قائلیم که باید امام جماعت عادل باشه، امام جمعه باید عادل باشه، بالاتر امام معصوم باید عدالت داشته باشه. عدالت ما حسن از سه تا ملکه است، ملکه حکمت و ملکه شجاعت و ملکه عفت. این سه تا ملکه باید با هم دیگر ممزوج بشن، امتزاج حاصل کنن. تا امتزاج حاصل نشه، از این امتزاج مزاجی حاصل نشه و عدالت درست نمیشه. باید این سه ممزوج بشن تا شخص آقای حکیم عادل بشه. ولذا میگیم امام معصوم عادل است، عادل. عدالت اون طوری یعنی حق هر ذی حقی را به او عطا کردنه، که من جمله از ذی حق ها بله بدن اوست، حالات اوست، قوای اوست، قوه باصره است، شامشت و همینجور ادراکات وهمی و خیالی و عقلیش، مقام قلب و شهود قلبیش، باید یک طوری کنه حق هر ذی حقی رو بهش عطا کنه. آدم تا به اینجا برسه جان به لب میام و نمیبینید که امام امیرالمؤمنین به پای عدالت رفتن. عدالتش فقط همین اندازه که یه بیت المال رو تقسیم عادلانه میکرد که بعضی ها برای خودشون و میومدن زیاده طلبی و افزون طلبی داشتن و انتظارات بی جا و آقا انتظاراتشون را نتونست، یعنی به حکم الهی نمیتونست که اینها رو برآورده کنه و دشمن ساز شده نبود. عدالت مطلقه ولی ای در ای قوه غضب او، قوه شهوت او، قوه حالات دیگر او برای خودش حقی درست کرده، اینها باید بهش عطا بشه. او که درنده هست، در درندگی او حق او ضایع نشه. و همینجور و همینطور کار آسونی نی. اینه که اونها را افتادند و رسیدند وقتی رسیدن گفتم مقصد کجا؟ مقصد اینه، نگاه بفرم. نگاه کردن خودشون دیدن، ای خودمونیم که، خودمون نگاه ما او هستیم که، او رو نگاه میکنه، ای خودمون هستیم که اینجور شدن. خب منتها این همه راه افتادن، اون آخر، اون نهایت، اون تعداد اندک رسیدن. به تعبیر جناب شیخ در نمط نهم اشارات، جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علی الا واحد بعد واحد، دیگه تک تک مردم بهش میرسن. اما چی میشه که دل که میخواد آدم دوست داره؟ خدا ما رو طوری خلق کرده که اینجوری دوستدار شدیم. چرا فلون حیوان نیامده بره درس و بحث و کلاس و عرفان و حقیقت بگه مخوام راتعی کنم؟ او دیگه نیست، در این اندازه نیست. اما من و شما این حوث رو داریم، معلوم است به ما این قوه رو، این منه رو، توان رو دادن. تمام انبیام از همین آب و خاک و نان و هوا و غذا نطفه شدند و آمدند و بالا و رستند و عقل بالفعل شدند و عقل بالمستفاد شدند و انسان کامل شدند. من و شما هم که از همین نون و آب هستیم، مگه چه تفاوتیه؟ راه رو چنان رو که راه رو وان رفتن، راه سخته، خوب باشه، فراز نشی پیش میاد، خوب باشه. ما از اینجا میخواییم تا فلون نقطه کوهستان رو بریم، ده ها در رو و قله رو با تی کنیم، چقدر پاهامون به سنگ میخوره، خسته میشی. خب بالاخره میخوای فلون جا بری، خستگی داره آقا جان؟ مردم نمیبینی صبح تا غروب برای یه لقمه نون دنیا به دست آوردن و خوردن چقدر تفلی ها کار جسمی میکنن، این همه خسته میشن، ولی یه لقمه نون در آوردن این همه خستگی رو تحمل میکنن. حالا آدم بخواد نان انسانی بخوره، انسان بشه، خسته نباد بشه، خسته میشه دیگه. اونم خسته ای که انسان های کامل میشن که ما نمیشیم. آقا که الان میبینی تو غزل های بعدی میفرماد اون حال تمثل بیمثال، گاهی صورتمونو میخراشیدیم، لطمه به صورت میزدیم، مشت به سینه میزدیم. خودم چه کنه آقا؟ اون حقیقت توحید در مقام جذبه آدم رو بگیره، آدم چیکار میتونه بکنه؟ خب میخوای نباشی که نمیشه، میخوای راه بیفتی که اینه. اون که خاتم انبیا با اون عظمت جان بود که وقتی وحی نازل میشد گاهی میدیدن آقا افتاده. حالا آقا جان امیرالمومنین که دیگه میدید منزل و برای اهل بیت و اینها، و یه وقتی اون ناله و اون گریه فریاد بلند بشه و بچه های منزل چی بکشن، بالاخره عاطفه هست دیگه، شبانه بره نخلستان و اونجا و یه چالهی بکنه و اگر اون احیانا دادش بی جور بلند شد، سر رو تو اون چاله بندازه، جیغ بکشه که دیگه هیچ بر داد در نره، گرفتاری پیش میاد، دیگران میشنون چه کارش میشه کرد. و دیدن که چقدر او در نخلستان مدهوش افتاده بود، اینها رو که تازه اونها صاحب اسمت بودن در مقابل تجلیات الهی اینجور بیتاب می شدن. الان شما یه خبر خوشحال کننده بهتون میده، ناگهان میبینی از تعادل جسم آدم میفته، چجور داره قهقه میخنده، چجور داره میپره، با چه خبرته؟ میگه من دارم از خوشحالی پاره میشم، فرزند من 10 سال اسیر بود، الان به من گفتن داره میاد. این خبر خوشحال کننده ایجا، یه چیز مادی چیزی نیست که. یه خواب خوش میبینه، فردا صبح بلند شد اینقدر مبتهجه، داره پرواز رو. دیشب یه خواب دیدم، خیلی چی مگه؟ یه دوتا صورت خیالیه برزخی رو مشاهده کرده، خوبه، اما این اندازه تاب نیاره، نمیتونه تاب بیاره، از خوشحالی تاب نداره. یه درد سنگین بهش برسه، خدای نکرده برادرش از دنیا بره، میبینی آقا و گریه او، ای مرد به این بزرگی تو اینجور گریه میکنی، پیش مردم خجالت میشه؟ و مردم هم نمیگن او چرا خجالت میکشه، او هم از این به این فکر نیست که خجالت بکشه، درد داره. نه، برادر مرده، فرزندش مرده، جنازه له شده، الان پیش زانوهاش میکوبه، سینهشو میزنه، و چه خبره؟ تیشی یه کمی درده، یه درد فراق یه برادری که تازه بر از بین که نرفته، معدوم که نشده، یه جسم طبیعی او مثلا چه. حالا تا یه کسی بیاد بره بخواد با غیب مشهور بشه، اونجا البته آقا بیتاب میشه، نه به جذبه او رو بگیره، یه برگ درختی او رو جذبش کنه، یه ساقه یه شاخه در تفکر نشسته، ولی یک دفعه میبینه که بدن او رو جذبه گرفته، و بیچاره میشه و بیتاب میشه، خودشو میزنه، جیغ میکشه تا کیف تا بیاره. اینها آقا چون آدم مثلا مثل این مثالی که الان زدیم، مادره الان روایت را اون عدت و دایی ابن فهد هلی را نگاه بفرمایید آقا جان، عده را یه بابی داره راجع به این که در هنگام دعا کردن مثلا باید من در حال ابتهال یه جور، در حال تبتل یک جور، در حال تضرع یک طور، بعد یکی دیگر داره چند پنج تا گویا در اون روایت آمده. بعد گوی دست این چجور روایت چهار میتونی بکنه یه خبر الان با در امور مادی هم خبر می آقا باغ شما آتش، ولی خب بیچاره درد داره نه. یکی دیگر که باغ مال او نیست و آتش زحمت های او آتش نگرفته، اینو به این حال میگه چرا اینجوری میکنی؟ چون درد نداره اعتراض میکنه. تو هم همین دردت بیا ببین اعتراض داری یا نه. میره پیش مریض بیچاره، میره مریض بله مرد به این بزرگی 80 سال 70 سال 50 سال سنته، هی میپیشه این ور میکنه اون ور میکنه، آخ ای و سر صدا چه خبرته؟ خب درد دارم. نه تو چون درد نداری نمیدونی من چی دارم میگم. روایت بله روایت. و گاهی که دعا میکنی با دستتون اینجوری باشه، اونجا لحن دعا داره، اینا بسته با اون شخص. بله گاهی دعا میکنی دست باید اینجوری کن. روایت داری عدت و دایی ابن فهد هلی نگاه بفرمایی باید اینجوری به دست بالا و پایین بره. بله مثلا یکی هم اینجور. حالا چطور در قنوت میگی دست اینجوری باشه؟ اینم یه شکلی دیگه. الان در نماز شکل بدن ما رو در نماز نگاه میفرمایی، موقعی که استاده فرمودم اینجوری بیر دست روی مثلا جلوه سرتو اینجوری بزن، در رکوع اینجوری. الان توضیح مسائل رو باز بفرمایید میبینید که راجع به تمام اشکال بدن انسان در نماز حرف پیش آمده دیگه. رکوع داری میری اینجوری باشه مثلا که سر اونجوری با به تعبیر آقا مثل هو نوشته میشه. خواله یکی دیگر هم سجده میره و دستش را آستینش را میبره تو شکمش شروع میکنه، حالا اینم یه جوری سجده رفتن. اما اون شرع مقدس دستورش جنبه مستبی اینه که اینجوری برو مثلا. اینم یه هیئتی، یه بافتی، اون یه بافتی داره. نه موقعی که وای میستی باید رویت به طرف قبله باشه، اینم یه بافتی، یه هیئتی. رکوع که میری دستت اینقدر خم بشی که تا برسه به پشت ساق پای تو، اینم یک هیئتیه، یه بافت خاصیه. سجده اون، رکوعی، برخواستن این، حتی در نحوه برخواستن میخوای برخیزی چیکار کنی؟ اول دست بلند کنی بعد زانو رو حائل کنی پاشی، یا نه دست رو حائل کنی زانو رو بلند کنی؟ میخوای از رکعت بری برای رکوع، از رکوع بری برای سجده، اول زانو رو بگذاری بعد دست رو بگذاری؟ یا نه مثل هوی بشه ولی مثل سیل چجور میریزه، ولی اول دست رو بذاری بعد زانو رو بذاری؟ ولی تام اینا همه حالاته، اینا همه یه هیئت بافته، اینا در نماز ملحوظ شده تو شرع مقدس. لباس ما ملحوظ شد، رنگ لباس ما حتی ملحوظ شده. مثلا رنگ لباس اگه سفید باشه در نماز خوبه، اگه سیاه باشه مثلا خوب نیست. این فرمایشا نه این هیئتی، دعا هم همین. بله حالا به اینها رو یه وقت میبینید بله آدم متوجه نی، یک بغل یه تیغی یه سر سوزنی چیزی بود و رفت که بنشینه، ولی این سر سوزن به بدنش فرو رفته. ببین که اینجا ناخودآگاه چجور جسم میپره، چجوری آخ و آخ میکنه، دستش نیست که. حالی یکی دیگر که این سوزن به پای اون نرفته میگه آقا چه خبرتی یه سوزن رفته، ها تو هم بیا به پاد بره بالا ببین که تو چجوری ناله میزنی. بله بی توجه، دستش سوخته، ناگهانی میبینی یک جوری جستم میگیره، یک جیغ خاص میکشه، یک جوری زبانشو میگردونه که در حالت عادی امکان نداره بتونه اداشو در بیاره. درد که پیش بیاد اینا هست برادر. بله کسی در توحید درد نداشته باشه نمیدونه اونایی که در توحید درد دارن صاحبان درد به چه حالات سنگینی دچار میشن. اینه که اون ابیات پیش آمده که میبینید. اون بیت بعدی هم هست که انشاءالله بعد بعض میرسونیم، اون بالا هم که فرمودن وقتی تجلی بیمثال آمده همچون پر کاهی که باد سرسر بیاد او رو بگیره، اصلا معلوم نیست چجوری میگرده، چجوری هوا میره، چجوری پا، اصلا هیچ از خودش اختیار نداره، جذبه ها آدم بگیری اینجور میکنه. ای عزیز سلوک به جذبه چشانه، چنان که در طریق نظر فکر به حد. حالا این بحثیه که در علم فکری انسان اول سیر فکری میکنه، فکر، بعد تا کم کم از فکر به حد میرسه. فکر انتقال تدریجی است از قوه به فعل، اما حد انتقال دفعی است در مقام علمی. و یه وقتی همینجور الان میبینید اومدیم حوزه و طلبه شدیم و خدمت آیون اساتید و مراجع و همینجور روز به روز، کلمه به کلمه، صفحه به صفحه، کتاب به کتاب، صفحه به صفحه میخونیم، همینجور میشینیم و مطالعه میکنیم، مباحثه میکنیم. این فکر. فکر چیه در منطق فرمودی؟ فکر سه تا جزء اصلی داره دیگه. یکی سیر از مجهول به معلوم، دو دوباره در معلومات گشت و گذار کردن و ترتیب مقدمات دادن، سه از مقدمات معلوم دوباره به سوی مجهول به نحو تفصیل مسافرت کردن. این میگه فکر. پس حالا فکر انتقال تدریجی است. چرا؟ چون حرکت توشه، یواش یواش خورده خورده از صغرا و کبرا از مقدمات نتیجه گرفتن. این میشه فکر. فکر وقتی زیاد که بشه انسان در مسیر تحصیل درس و بحث هی فکر کنه، تحصیل کنه، مباحثه کنه، ببین نه، یواش یواش تبدیل میشه به حد. حد یک آن، یک دفعه میگی حد من این باید این باشه، با یک آن برای یک صورت علمیه مکشوف میشه که این صورت علمیه را از طریق فکر کردن به دست نیاوردی. نه ناخودآگاه، به تعبیر خودمونی میگیم ناخودآگاه ذهن من این رسید حدس من اینه، بعدم میبینی که راستمه، حدسش درستم در آمد. به حال این که این حدس رو که انتقال دفعی به مطلوبه، در حد شما به مطلوب میرسید دفعتا، سیر شما سیر تدریجی نیست، سیر دفعیه. ناخودآگاه به تعبیری دیگه، حالا لفظ نداریم، دفعتا مطلوب براتون حاصل میشه. حس میزنید باید این باشه، میگیم آقا این مطلبی که تو میگی فکرشو کردی، میگی من فکر نکردم، اما حس من اینه. این کلمه میگه من فکر نکردم یعنی مطلب برای من روشنه، اما از ناحیه فکر کردن روشن نشده، از ناحیه حس به صورت دفعی حاصل شده. این در مقام علم، در علم. در سیر سلوک میایم در مقام عمل. در سیر سلوک عمل اول سیر سلوکه، بعد یواش یواش جذبه پیش میاد. مثل اینکه اونجا اول فکر بود، بعد جذبه، بعد حد در مقام علم. اینجا هم این، مثلا علم ائمه علیهم السلام به صورت فکر یا به صورت حد، اینا اون بحثا در علم امام میشه که امام علومش از ناحیه فکر نیست. و امام معصوم مثل من و شما بیاد بره اینجا استاد و کتاب و کتابخانه و مطالعه و مباحثه و آره امام حسن، امام حسین شبان روز با هم مباحثه کنن علوم برشون پیدا بشه، اینجوری دیگه نی. پیغمبر رو با امیرالمومنین بشینند و برن مباحثه کنند و آقا برشون یه متنی رو تدریس کنه و امیرالمومنین شب بره بشینه حالا مطالعهشو بکنه و فردا بیاد بله با مثلا دیگری مباحثه بکنه و بعد چیزی اگه سوال پیش آید. اینجوری علم نه، علم اونها فوق فکره. ولذا اگر ما بخوایم به انسان کامل تعبیر کنیم اون متفکر هست، اشتباه کردیم در این تعبیرمون، دقت نکردیم، متفکر نیست، او فوق فکره. چیه؟ به تعبیر شیخ الرئیس عقل هیولانی او دفعتا عقل بالفعل میشه و صور علمیه را به صرف ازا شاء ان علمو علمو از مخزن علم فعال و عقل فعال میگیره که تلقی علم است در موطن تجرد علم دفعتا، که حالا بالاتر از مقام حد، حد هم مراتبی داره. اون اعلل مراتب هست میشه علم امام، که اینها رو انشاءالله در اشارات میخونید، در نمط گویا سوم اشارات باشه، کتاب ها بخونید اینها رو میگذرونید. اینها در بخش علم. اما میگیم در عملی، عملی چه کار کنید؟ اینجا میتونه یکی سیر و سلوک کنه. سیر چیه؟ این که اینجا میبینی ذکر میگیره، شب میگیره، مراقبت داره، بله، و در نماز خودش دقت میکنه، همینایی که آقایان ما فرمودن در شرع مقدس هم که آمده. اینها یواش یواش سیر کردنه و از کار گرفتنه، چله داشتنه، در محضر استاد بودنه، بعد حالات رو به او عرضه کردنه، اینها یواش یواش میره جلو. همینجور میبینی یه چله زحمت کشیده، یه چیزایی براش حاصل شد. من اخلص لله اربعین سباها و زهرت یا جرت ینابی الحکمن من قلبهی الالسانی، اون حدیث شریف مشابه. اینم یک نحوه سیر و سلوکه که در عمل به تدریج بالا رفتن سیر و سلوکه. بالاتر قوی ترش اینه که جذبه پیش میاد. جذبه انتقال دفعی در عمله. اگر عمل به صورت تدریج باشه اسمش سیر و سلوکه. اگر در مرحله عمل دفعتاً یه چیزهایی براش پیش بیاد مقام جذبه است. ولذا سیر و سلوک نسبت به جذبه شبیه علم فکری به نسبت به حدس میشه. اون در مقام علمه، این در مقام عمله. حالا تا میایین در مقام انشاء. انشاء میخوای یه چیزی از خودت در بیرون خودت انشاء کنی، بله، صورتی رو انشاء کنی. الان تو اینجا آبه؟ نه. اما شما میتونی با قوه نفسانی و انسانی که پیدا کردی یه آبی رو الان در خارج انشاء کنی. میبینی مادر حضرت اسماعیل اونجور، فرزند جناب اسماعیل اونجور، بعد میبینی این شدت تشنگی در این دوتا مادر و فرزند بالاخره در مقام جانشون بر اساس همت انشاء کرده چشمه زمزم رو در مکه. این چشمه ای که هیچ چشمه طبیعی مثل او اینجور آب نجوشیده. این چیه؟ این چشمه انشائی است. حالا انشاء هم اگر تدریجا انشاء بشه اسمش همته، اگر دفعتا انشاء کنه اسمش امره. ولذا حضرت بقیت الله را من و شما صاحب مقام امر میدانیم. او بالا در مقام علمش به اعلی مرتبه حس عالمه، در مقام عمل به اعلی مرتبه جذب عامله، در مقام انشاء به اعلی مرتبه انشاء که امر است متلبسه. ولذا انشاء امر بالاتر از همته، همت بالاتر از جذبه است، جذبه بالاتر از سیر و سلوکه، سیر و سلوک بالاتر از حسه، حس بالاتر از فکره. این مقدار درسایی که الان ما داریم میخونیم و بله حجت الاسلام میشه، آیت الله میشه، این الان در حد این یه سیر سلوک چیه، در حد علم فکری است. تا برسه به حد، تا برسه در مرحله عمل به سیر سلوک، تا برسه در مرحله عمل به جذبه، تا برسه در مقام انشاء به همت، تا برسه در مقام انشاء به امر. که اگر ما اگه به همین نحوه درس خوندن ظاهری که حالا اومدیم و یه 4 سال ضربه و ضربه و مقدمات و سیوتی و معالم و لمعه و درس خارج این مقدار علم پیدا کردیم، بعد هم همینا رو بریم درسشو بگیم منبرشو بریم، ما همه در مرتبه چی هستیم آقا؟ در مرتبه فکریم، علم فکری هستیم. هنوز کجا هست؟ هنوز کو برسیم تا به سیر و سلوک؟ هنوز کجا تا برسیم به جذبه؟ تا کجا برسیم به مقام همت؟ تا کی برسیم به مقام امر؟ که مقام امر مقام حضرت بقیت الله، ما او رو تعبیر میکنیم به صاحب الامر. خیلی راه داریم، خیلی کار داریم هنوز. بله انشاءالله از من و شما حرکت، از خدای عالم هم حرکت، برکت میده انشاءالله. ای عزیز سلوک به جذبه کشانه. منتها آقایان یه بحثی که الان هم هست همینه، میگه آقا هو اینجوری که شما میگید آدم بخونه و سیر و سلوک کنه تا به فلانی رفته یک دفعه یه ذکر گرفته جذبه براش حاصل، به تعبیر آقای کشمیری خوب فرمود بهترین راه این که از سلوک به جذبه برسی، وگرنه در نفس‌های ناقص اگه از سیر و سلوک به جذبه نرسه تو جذبه ها گرفتاری پیش میاد. و افرادی که سیر و سلوک نکنن در نزد استاد به تدریج بالا نرن، به جذبه نرسن، اینا تو جذبه هاشون فراز نشید پیش میان. مگر اینکه صاحب عصمت باشه، مقام نفس مکتفی داشته باشه، که تو درس ها گفتیم باید حالات نفس مکتفی را با حالات نفوس ناقصه مستکفی رو باید با هم دیگر تفکیک کنیم. اونا که نفس مکتفی دارن که صاحب عصمتن، اونا از علم فکری به علم به حس نمیرسن، به شهودی نمیرسن. اونها از سیر و سلوک کردن به جذبه نمیرسن. اونها از همت به امر نمیرسن. اونها از بس که جانشون قوی هست میتونن در اتصال تام به ذات اقدس الهی دفعتا حسی بشن، دفعتا جذبات پیدا بشه، دفعتا امر براشون حاصل بشه. اینا این قوه رو دارن، این توان رو دارن، راه بازه. اما نفوس غیر مکتفی که نفوس ناقص هستن، اینها بهترین مسیرشونی که همینجور خورده خورده دار دار تدریجه، یواش یواش، ولی یواش یواش افراد برسن بالا برن، پخته بار میان. ولذا بهترین راه همینی که فرمودن با سیر و سلوک کم کم به جذبه ها برسه که راه رو درست بره. و به تعبیر شریف صائن الدین علی ابن ترکه در تمهید القواعد، ان نسبت بین الفکر و الحد فی طریق نظر کن نسبت بین سلوک و جذبه فی غیره. این همون عبارت بالاست که آقا فرمودن که نسبت بین فکر و حد شبیه نسبت سلوک با جذبه است، منطقه اون در عمل، این در مقام علم. ففهم و تبصر. و حالا ففهمش همین عرایضی که تقدیم داشتیم، اینها رو ملحوظ بفرمایید. خب روی این حساب اینو برای این آوردیم که بله، اون که بالا گفتیم حدیث، سه چشم با کوران چه گویی، خدا را از خدا دوران چه جویی. کسی که از خدا دوره به چه جوری میخواد از او خدا رو به جویی آخه؟ بله این حالا تو گیردار بگونگوهای این سویی است. این که هنوز خلوتی نکرده، سکوتی نگرفته، کاری نکرده که این چجوری میخوای از او خدا بخواهی؟ هنوز سیر و سلوک نکرده تا به جذبه برسه، هنوز علم فکریش رو خوب طی نکرده تا بتونه به حفظ برسه. این رو ما چجوری مثلا از او توحید توقع داری؟ بله اونم فرمایشاتی میفرماید. خب بفرماید. بله گفت که هر کسی بر تینت خود میتنن، کاسه چینی که صدا میکند یا کوزه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. چه بسا کسانی که زبان به شاشخایی باز می کند، در حقیقت دارن نفهمی های خودشون رو به دیگران تبیین می کند، نه اینکه به اونایی که اعتراض می کند اعتراض بر اون اعتراض شده ها باشه، داره از روی ندانستگی خودش حرفایی می زنه دیگه. چه کار می شه با او کنی؟ خب حالا نه اینکه حرف از تمثلات بی مثال بود، غزل بیدل از دیوان این کمترین و همچنین برخی از ابیات اوائل قصیده لامیه شقشقیه از دیوانم هر یک ناظر به یک کشف بیمثال است که برایم رو آورده است. اما غزل بیدل این که بله بیدل کسی که دیگه دل داده شده، شیدا واله اینجور، بله یکی دوست داره، یکی اونچنان در دوستی افراط میکنه، دوستی خیلی شدید که بشه میشه عشق. این توریست دیگه. اول یک اندک میلی مثلا کسی به یک کسی پیدا میکنه، اینو میگید میل. کم کم میلش یک کمی بله قوی میشه، یا اول میگن رکون. رکون اول یک اندک علاقتکی از این شخص نسبت به او پیدا شده، عرب اینو میگه رکون. درست اندک علاقتکی، ای یه چیزکی دوستش پیدا میل، این میشه رکون. یک کمی این علاقه میلش که شدیدتر میشه، یک کمی اینو میگم میل اصطلاحا. بعد میل که خیلی شدید شد میشه حب، دوستی. دوستی که یک بله شدت پیدا کنه میشه عشق. عشق خیلی دیگه شدید بشه میشه حیرت. حالا قرآن میفرماد که ولا ترکنو الی الذین کفروا ولا ترکنو، به کسانی که کافر هستن مبادا نسبت به اونها رکون پیدا کنی، یعنی مبادا نسبت به اونها یک علاقتکی تو دلتون نسبت به اینها پیدا بشه، مبادا اصلا هیچ. ولذا در امر به معروف و نهی از منکر به ما فرمودن که به محض این که دیدی یک کسی معروف رو انجام میده، اولین کاری که میکنی این که از ته قلب، از قلبت نسبت بهش رو یه علاقه پیدا کنی. این اولینش. آفرین 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 آقا جوان محسن داری، بارکالله، آفرین دختر شما چادری هستی. دوست دیگه اولین کاری که در امر به معروف و نهی از منکر در امر معروفش اینه که اولین کار او را بهش علاقمند شد، یه علاقتکی بهش پیدا کن، این اولین خدمت توست به او. حالا دیگه هرچه جلوتر بالاتر. بله یه آقا جوانیه، نماز شب میخونه، حالات خوشی داره، آفرین، دنبال علم معرفت کمال، گناه نمی کنه. خب کجا دم اینجور جوان تو اجتماع پیدا کنه؟ نه خیر، باش بیشتر علاقمند شو، بذار میل پیدا کنی، طوری میل پیدا کنی که بر اصلا میبینی از ته قلب دوست داری بری ببینش، میل داره بهش، خوبه، بالاتر برو، اصلا باش دوست شو، دیگه معاشرت تو با او قرار بده. باز بالاتر، اگه دیدی واقعا جوان وارسته در مسیر الهی انسانی، بالاتر اصلا شدت علاقه داشته باش، بذار عشق بشه، و تا جایی که شدت علاقه عشق بشه که بشه حیرت. این که امیرالمؤمنین اصلا در پیغمبر اکرم حیرت واله سرگردان آقاست، تا جایی که در روایت داره آقا رو میگن کرم الله و بچه، بعضی ها نوشتن که روایت نقل شده در معنای کرم الله و بچه، که این را آیون سنی ها نسبت به آقا امیرالمؤمنین خیلی میفرمایند. اصلا سنی ها نوعا به امیرالمؤمنین میگن علی کرم الله و بچه، بله هر فرقیش از دهن مبارکشون صادر میشه نسبت به خضیه. بله روایت داره که مادر آقا امیرالمؤمنین میگوید که من وقتی در این عزیز را فرزندم را در شکم حامله بودم، ایشون یه جوری بود که هر طرف که پیغمبر بود ایشون در همون شکم هم رو به سوی ایشون میکرد. اینجور واله آقا، اینجور اینجور کرم الله و بچه، خدا وجه او را مکرم کرده، تکریم کرده، اینه که همیشه چهره او به طرف پیغمبر، حتی غرق در رسول الله، اینجوری اینجوری علی کرم الله و بچه. این ولذا به کفار میگه ولا ترکنو، به اینها حتی رکونم پیدا نکنی. اینه که ما در نهی از منکر میگه حالا طرف گناه میکنه، خیلی خوب، حالا تو نمیتونی بری، موقعیت نیست، نمیشه، تأثیر نمیکنه، بگیم فایده نداره، نه خیر، اگر بگی تازه یه آدم بیفهمی هم هست، دچار اذیت آزار میشی، شروع میکنه با تو دشمنی کنه، شب میاد خونه تو میدزده، بچه ها تو فردا سر راه جلوشون میگیره، آه پدرت اینجوری کرد، من پدر شما در مثلا اینجوری ها میبینی، باشه نمیتونی امر من، اما امر نهی از منکر از تو منقطع که نمیشه، که اولین مرتبت اینه که در دلت از او اعراض کن، از او پشت کن، نسبت به او علاقمند نباش. بله من این گناه تو باعث شده که به خاطر این گناه بهت علاقه ندارم تو دلم، ولو ابرازم نمیخوای بکنی، نکن. حالا اگر تونستی بیشتر کم کم از دل اون اعراض رو بیار تو صورت تو، یک کمی صورتت هم عبوس کن، اخم کن، تخم کن، بله از او رو برگردون، بله حالا ولو حرفشم اصلا نزنی، اهم نگی که طرف بله اصلا نمیخوای بهش نگاه کنی، تا اینجا هم میتونی بیار، بعد حالا جلوتر به زبون بگی، به دست عمل کنی، جلوشو بگیری، اینا دیگه مراتب بعدی. اما در نهی از منکر اولین مرتبه اینه که در مورد گناه این شخص از او رکونت رو بگیری، اون میل اندکی هم که بهش داشتی رو ازش قطع کن، هیچ دوست ندارم این رو اصلا، این طوری باش، رکون. خب پس مراتب شد چی آقا؟ رکون و میل و شوق و که میگیم دوستی، شوق و عشق و بعد حیرت، واله سرگردانی. این بیدل الان کیه؟ بیدل اون مقام حیرته، از عشق بالاتره دیگه، اصلا واله و سرگردانه. مثل آدم مکه که میره دیگه دور طواف کعبه عشق نیست، چون عشق اگه باشه باید بری کعبه رو بغلش کنی، ای قربونت برم، نه خیر، حق نداری، باید فقط واله و سرگردان دورش بگردی، همینجور سرگردون، هی دور بزن، هی دور بزن. او چرا دور بزنی؟ آدم والی همینه دیگه، سرگردونی دیگه. حیرت فوق عشقه. بله بله، زا پیغمبر اکرم به محضر حق عرضه می دارد که رب زدنی فی که تحیرا، دیگه حالا هرچی میتونی تحیر ما رو بیشتر کن دیگه. بله، این مقام حیرت میشه مقام بیدلی، کسی که دیگه دل نداره اصلا، دل داده شده دیگه، دل میگه دل ما رو برده اما دل نداریم که. بله، دل داده متحیر سرگردانی که هیچ در این نظام توحید صمدی به هیچ چیزی میبینی توقف نمی کنه، تو منزل صراط قرار گرفته، این آقا میشه بیدل. حالا اینجور ببینید ما بیدل چه شدی؟ پایی چی دیگه سرگردون؟ بیدلی اندر دل شب، حالا شب دل داره، ایشون دل نداره بیچاره. تو تاریکی شب، تو دل شب، بیدلی بیچاره اینجور دیده بیدار داشت، آرزوی دیدن رخساره دلدار داشت، چون دلو ایشون برده دلدار شده دیگه، هیچی ما دلداده شدیم، هیچی نداریم. آدمی که اینجور واله سرگردان، گاه از پندار فصلش می خراشیدی رخش. بله، من ازش دورم دیگه، حالا مثل همونی که عرض کردی، بله، در پیش میاد طرفی، حالا راه را دارم میگه او فلونجا، هو کی میخواد بهش برسه، هو به سر خودش میگه، بله آن میخوام فلونجا برم، آقا اونجا تو میخوای بری بالای مثلا قله دماوند، این جوره، اونجا گاز داره، نفس آدم میگیره، اینجا پایین که نگاه میکنه از دور میبینه، همینجور خودشو میده، او کی میخواد اونجا بره، نحوه حرف او، صورت او، نشه یه جوریه. ولذا گاه از پندار فصلش که از او جدایی میخراشیدی رخش. بله بله، چنگال به صورت بکشه. گاه در امید وصلش گونه گلنار داشت. بله، اینا دیگه مطابق اینجا، حالا میبینی که نزدیک شدی، داری بهش میرسی، عجب تمام رنگ صورت چاره میشه، چجور رعد و رعد چجور سرصدا را میندازه، اینم اینجوری بنده خدا. گاه از شوق تدلی شورش بسیار داشت، تدلی شدت نزدیکی دیگه، از اون ور تجلیست، از این ور تدلیست دیگه، دل تا میره به محضرش شدت احتیاج. گاه ورقای فعادش گرمه در تقرید عشق، ورقا کبوترش میشینه داره همینجور، ولی آواز میخونه تقریب، زمزمه موسیقی سان و نغمه موسیقار داشت، دو تا از اسم اسامی آلات موسیقیه که مربوط به شؤون نفس ناطقه میشه. ولی حالا اینا تشبیه تنظیر، نه اینکه حالا ولی اون شب آجا آقا جان مثلا یه ولی آلات موسیقی به نام موسیقه و یه آلات موسیقی دیگر به نام موسیقار داشت. یکی به بنده رسید گفت که بله، یکی از آقایون اساتید دانشگاه میگفت که آقای حسنزاده میفرمودن که علامه طباطبایی نمیدونم یه تنبور نمیدونم چی تو خونه داشتن، چی؟ تار تنبور داشتن و شبها مینشستن تار میزدن و خدا پدرت رحمت کنه، حرف نفهمیدی، دقت نکرده، وگرنه علامه طباطبایی که باید المیزان بنویسه، شب داره، خلوت داره، سکور داره، اینا تار و تنبور آقا نفس ناطقه جناب عالیه، این باید که باید این به صدا در بیاد ببینی که چه خبرها. مثل اون آقای جهانگیر خان قشقایی دیگه بیچاره، الان اون جمع میکرد دور خودش تار و تنبور رو بزن و برخص و اینا، و یه گیر بند خدای افتاد، بهش گفت که یه تبلی یه کسی داره یه جایی، برو اون تبل اگر بخری دیگه، تبله اینا، خیلی بیچانه که با این تبل ها آشنایی داشت. بله، گفت که کجا دارن؟ گفت مدرسه فلان اصفهان، اونجا مدرسه بخوندار و طلبه ها رو نام برده. حالا کی او؟ یکی بفرما شبها جمع میکنه تمامه و عربده کشها و تمام همه دوروبر او جمع میشه، افتاده به دست یک مرد، گفت یه تبلی هست، اگه او تبلو پیدا کنی خوب بازارت میگیره. گفت کجا دارن اینو؟ گفت فلو مدرسه دارن. گفت اگه رفتی اون مدرسه، مدرسه طلبه ها بود، و گفت رفتی برو اونجا فلون حجره، اونجا یه پیرمردیه، نمیدونم خادم اونجا چیست، بهش بگو که اینجا یه تبلی دارم میفروشم، اون تبل رو کجا داری بد میگه، خواست به دامش بیاندازه. خلاصه ایشون آفرین آفرین جانش آماده بود خلاصه ده رفت دی این مدرسه طلبه هست آخونده میرن تو میان اینجا آخونده هم مگه تبر فروشی دارن رفت تو داخل مدرسه و دیگه خیلی تشنه بود دیگه تشنه بود منطقه یه چند روزی اون تبل ظاهری چوبین چه اینا رو اشتباه گرفته بود نمیدونست که تشنه کدوم تبله از خودش بیخبر بود تو خودت رو بشخاف ببین آقا چه تار و تنبورها در ذات نفس ناطقه نهفته شده منطقه اشتباه هم به دنبال او تار و تنبور اونجوری میرن خلاصه رفت اون حجره و اینا بود بله دید بله یه پیره مردی نشسته حالا اون آقای ترنگل زن و این پیره مرد اینا با هم دیگر تو باطن عالم چجوری با هم تناسب داره بله رفت گفت آقا مرا یه آقای فرستاده اون آقا هم گفت نشانی مرا بگو فلانی به این نشانی به این نشانی گفتم بیا خدمتشون گفت خب بفرمایید گفت چی میخوایی بگو گفت بله من یه ایشون گفت شما اینجا نشون دارید تب کسی که تبل میفروشه من اومدم که تب بخرم گفت بله جان بله نشون دارید تبل میفروشه بله اینو برده پیش یکی از آقایونی که تبل او رو باید به صدا در بیاره گفت بله ایشون تبل میفروشه رفت پیش اون آقا خود تبلت کو گفت بله یه تبل عظیمی و خلاصه بهش توجه دادن که آ تبل خودتی بله وگرنه این دست بگیری رو سر یه آلتی تبل اینا بزنی یه ترنگ ترنگ اونها که به کارت نمیاد به این اینو به خود بیچارت بزن بذار چشمه تو آب در بیاد ببین چه خبره نه بله حالا اون آقای استاد دانشگاه دیگه رفته پیش شاگرداش پوزی بده که ما یه چیز مهمی از علامه حسن زاده و ایشون هم از علامه طباطبایی داره اینی که آقای طباطبایی نمیدونم تبل داشت شبها مینشست تبل میزد ای طفلی متوجه نبوده نخونده اولا که این حرفو کی زده کجا آقای حسن زاده بنده خدا یه همچی حرفی رو زده چرا اینجور میبافی و اسناد میدی امان الله از این بافتنها هم دیگه دیم همین چند روز قبل حرم داشتم میرفتم یه آقا عزیزی بزرگواری بله گفت که آقا فلانی بنده خدمتشون یعنی آشنایی نزدیکی اینو قبلا چیزی ذهنم نمی آمد کجا زیارتشون کرده باشن ایشون بنده خود گفت آقا بس سوالی دارم که سوال من اینه من از یک آقای شنیدم که گفت بله من خودم دیدم تو جلسه آقایون صوفی ها که آقای حسنزاده هم آمد اونجا و جلسه صوفی ها شرکت کرده من گفتم بهش که آقا جان این بنده حالا من که اون آقا رو ندیدم حرفشون نشنیدم شما حالا دارید میفرمایید نمیدونم با انشالله که صحت نداره شما هم نشنیدی اصلا اگر واقعا از کسی یه همچه حرفی شنیدی اگر معنای حرفش این است که منظور این جلسه های عربده کشی و فلان اینها بهت بگم یقینا ایشون اشتباه کرده و یه همچه حرفی صحت نداره اگر خدای نکرده نگیم دروغگوه که داره میسازه و خب هر فرد بشه آقا و اینها در اصطلاحاتشون اصطلاحات مثل امام در ابیاتش بت و بت کرده و میخانه و اینها رو داشت ولی اینکه خب خود امام مرجع تقلید بود خودشم این همه میگه آقا بت و بت پرستی حرامه بت چرا در اینجا این حرفا رو میزنه هر کجا بر خودش اصطلاحاتی داره بود بهش دقت کرد برادر خلاصه آقا آلات موسیقی که در اصطلاحات شعری و کتابی این آقایان پیش میاد اینا مربوط میشه به حالات نفس ناطقه خود انسان که اینها رو میان اسم گذاری بکنن دیگه یه تشبیه تنظیری نباید در وچه شبه گیر کرد گاه در تکبیر و گاه در تحلیل حی لایموت بله تکبیر تحلیل لا اله الا الله الله اکبر حالا اون که عرض کردیم اون حال پیش بیاد این الفاظ دیگه به زبان انسان پیش میاد خود به خود گاه در تسبیح سبحان سبحه از کار داشت تسبیح گاه از فیض شهودی محب استرجاع بود هی انا لله و انا الیه راجعون اینجور آدم در مقام شهود براش اینا پیش میاد و یک پارچه دم بدن انا لله و انا الیه راجعون حالا من تو معادت کردیم حتما یک کسی که بیچاره مرده و خبرشو به ما رسوندن میگیم اینا انا لله و انا الیه راجعون خب این را الان درخت میبینی زمین میبینی آفتاب میبینی آسمان انا لله و انا الیه راجعون انا این ضمیر بله جمع هم هست که انا هم هست به این خوبی نایه به این خوبی همه رو بگیره انا لله به طور اطلاق مطلق از صادر اول عقل اول و تمام شؤونات نظام هستی یک پارچه همه انا لله و انا الیه راجعون
نحوه صدور کثرت از وحدت و نحوه رجوع کثرت به سوی وحدت، انا لله و انا الیه راجعون. اینا یه حالیه در مقام شهود، اینا پیش میاد. گاه از قبض شروع جلوه استغفار داشت، خب اینم هست، یه جلوه یه تجلی پیش میاد، آدم به قبض میفته و هل استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا مبادا اونجایی که گفتی من تو اما تو منی، یه وقتی توحید صمدی ما وحدت عددی بشه، استغفر الله، تو تویی، من منم، تو خالقی، من مخلوقم، تو ربی، من مربوبم، تو قوی هستی، من ذلیلم، تو همینجور. اون مناجات آقا جان در مسجد سهله بله کوفه، مسجد کوفه کجا؟ مولای یا مولای، انتل مولا و انال اق، اینجوری پیش میاد. خب اینا باید آقا آدم قلبش داغ بشه، جانش آتش بگیره، گر بگیره. اینا حرفا انشالله خودشو نشون میده که گاه آه آتشین از کوره دل میکشید، آه آه، گاه بر سندان سینه مشت چکشوار داشت، آه 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 آه. بله یکی از بزرگترین اسماء الله اسم شریف آه هست دیگه، بر اساس اون حدیث شریف امام صادق علیه السلام و سلام که آقا جان با اصحابشون به دیدن یکی از صحابه مریض بود، تشریف فرما شدن، گفتن آقا جان فلانی مریضه، آفرم خب بریم یه سری بهش بزنیم عیادتی داشته باشیم. رفتند و اون مریض بیچاره از شدت درد و آه آه همینجور آه میکشید، چیکار کنه بیچاره؟ درد من ننالد چه کنه؟ بخنده؟ درد داره دیگه، باید گریه کنه، باید آه بکشه، چیکار کنه؟ اینی که فرمودن پیش مریض رفتید عیادت رو کوتاه کنید، برای اینکه اون بیچاره مریضی الان درد داره، میخواد پیش تو جیغ بکشه، ناله بکشه، خجالت میکشه، نکشه، درد داره او رو میکشه، زودتر پاشو بذاری این بیچاره آزاد بشه، به حال خودش میخواد جیغ بکشه، آه بکشه، هر جور میخواد بکنه دیگه. بله آه، این که آه میکشی، یکی از اصحاب رو کرد بشه بابا اینقدر آه آه میکنی، بگو خدا خدا. آقا امام صادق به این صحابهشون تذکر فرمود که آقا ان آه اسم من اسماء الله، فاذا قال المریض یا و یقول المریض آه، و یا اذا قال المریض آه یقول الله، مثلا حالا باید متن روایت ببینی، حالا از دورا دور دارم میخونم، تو الهی نامه داره و یا تو های ارشاد القلوب دیلمی اومده هست روایتش. آقا به این آقا القا کرد، فرمود آقا بهش اعتراض نکن، این الان داره میگه آه، همین آه یعنی خدا، تو بهش میگه آه نگو خدا بگو، پس ایشون آه میگه، همین آه یعنی خدا، خدا دیگه، آه یعنی خدا. و بعد چه رضا راجع به اسم شریف آه چه برنامه هایی داره، و چه خوش هر کجا انسان میبینی به درد افتاده آهش شروع میشه، فلانی مرده، آه 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 آه، بله اون یکی مثلا پا شکسته، آه آه آه، اون بچهش چه شده، آه آه آه، اون زندگیش مثلا آتش گرفته، آه آه، بیچاره چیز. این اصلا آه یعنی اسماء الله، ای یعنی الله، ای الله، هو الله، آه الله. کدوم شؤون انسان است که الله الله نیست؟ کدوم معلول است که از علت گسیخته میخواهد خودش عرض اندام کند؟ معنا نداره که. گاه از آه آتشین از کوره دل میکشی، گاه بر سندان سینه مشت چکشوار دار دیگه. بله سینه مشت میزنه انسان. بله میگه که اینقدر دل سرد دارم هیچی عشقم در نمیاد، معلومه درد نداره. بله یه کمی بله آه بکشه نسبت به سابقه خودش، حالات خودش، آه آه آه، اینجا عمر ما رفته، اونجا ضایع شدیم، پیری داره میاد، جوانی داره میره، آه آه آه، کاری نکردیم. اینا یواش یواش او رو داغش میکنه. بله الان میترسه بابا بعضی از حرفا رو اینجا بزنیم، عزیز ما هستید و بزرگوار هستید و بعد میرید به کار میگیرید و به گرفتاری میفتید، بعد برای من هم گرفتاری درست میکنید. گردباد جذبش پیچید همچون برگ کاه، گرچه در اطوار خود تومارها اسرار داشت، تشبیهات تنزیرات، چون بله اون چیزی که پیش آمده جذبه بیمثال دیگه، تمثل بیمثال، یه صورت هم نیست که تو راحت بشی یه شکلی ببینی، یه درختی ببینی، یه آسمونی ببینی، یه پرواز کردنی باشه، هیچی توش نیست، اصلا اینا نیست، فقط درد شدید میشه، درد اونم درد جسمی هم نه،
بله واله و سرگردان و شیدای محض میشه، نمیدونه چه کار کنه اصلا. ولذا مثل یک برگ کاه او رو این جذبه میپیچه که تومارش رو جمع میکنه، با اینکه در اطوار خودش تومارها داره. لقد خلقکم اطوارا، اشاره به اون آیه شریف است. تا به خود آمد که دلدار است اون سلطان خود. ای چرا اینجوریش؟ آره اینم یه گرفتاریش هم اینه که وقتی این حال پیش میاد اصلا نمیدونه چیه، که اصلا هیچ نمیدونه، نمیدونه اصلا چیشه. ای خدا چرا اینجوری شدم؟ نمیتونه بشینه، نمیتونه بخوابه، نمیتونه بخوره، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه ولی در رو میبوسه، دیوار رو میبوسه، اشیا رو اصلا. ای چرا اینجوری شده عالم؟ چرا به این چیه؟ به این وضع در اومدم؟ چی منه؟ هیچ چی هم سر در نمیاره، اصلا چی به چیه سر در نمیاره. یک پارچه سرگردان محضه. تا یک دفعه به حال خودش میاد که ای داد بیداد، ولی این تمثل بیمثال بود، من حالیم نبوده. اون لحظه تمثل بیمثال متوجه نیست که این الان تمثل حاصل شد، توجه نداره. دیگری هم اگر او رو ببینه خیلی بله نسبت به او شاد بد برداشت ها بخونه. چرا اینجوریه؟ چرا آمن؟ چون درد نداره نمیتونه. چرا اینجوریه؟ این برای همینه که اینایی که این حالات براشون پیش میاد دیگه معمولا خلوت میخواهم. اینجوری هست. پیغمبر و ائمه و اینها هم براشون بود آقا، یا اونها که تازه مرتبه اتم این حرفا رو داشتن، اونها هم باید بالاخره از چشم مردم مفقود بشن. نمیشه حالا بله، گاهی از بس که قوی بودن در بین مردم هم براشون پیش می آمد، اما راجع به جناب رسول الله در بین مردم نوعا تمثلات با مثال نقل شده. در وسط جنگ می دیدن حال آقا متعذر، ای آقا چرا اینجوری؟ بله جبرئیل نازل شده این آیات رو وارد فرمود. تمثل با مثاله چون حرف جبرئیله. بله جبرئیل صورتی در کار، مثلا داره دو تا بچهش را، نوش را، فرزند ابراهیم را، این زانو حضرت حسین را، این زانو، یکی بوس اینو میده، یه بوس اونو میده، دیگه پدر بزرگی دیگه، پدره بچه ها رو گرفته، خب باشه عاطفه است دیگه. بچه را نگانی دیدن حال آقا جان برگشت، ای آقا چرا اینجوری شدی؟ بله بله جبرئیل نازل شد به من فرمود که این حسین است و این ابراهیم، یکی از این دوتا رو میتونی داشته باشی، دیگری باید فدا بشه، چیکار میکنی؟ کدوم انتخاب میکنی؟ بله گفتم آقا پس اگر اینه پس حسین بمونه و ابراهیم من فدا بشه. چرا؟ برای اینکه ابراهیم که مادر نداره، اون مادر بیچارش ماریه قبطیه، بعد از یک طرفی فک و فامیل مادری هم که نداره براش آه ناله کنه، پدرش باید ناله بزنه که پدرش من هستم، اما حسین اگه بره هم من که جدشونم باید ناله بزنم، هم مادر داره، پدر داره، دودمان داره، این حالا همان عشق و ماتم و اینها، پس یا جبرئیل حسین انتخاب میکنم، ابراهیم من فداییشون بشه. خب این حالا تمثل با مثاله. تمثل با مثال سنگین خیلی نیست و هست، این شخص دوام میاره، اما تمثل بی مثال شخص دوام نداره. اون لحظه متوجه نیست چیشه که و منی هیچ چیز نمی... خدای من چی میخوام؟ گرسنمه؟ نه. تشنم هست؟ نه. عزا جواره جای درد میکنه؟ نه. خون و زندگی کم بود داریم؟ خب نه. و چرا بس من اینجوری چرا شدم؟ هی خودشو میزنه، هی اول جیغ میکشه، چیزی چرا اینجوری میکنی؟ نمیدونم چی من اصلا نمیدونم. تا بعد یواش یواش به حال که میاد، تا به خود آمد، ای داد بیداد که دلدار است اون سلطان حسن. عجب، ولی آقا جان بر ما تجلی بی مثال کرده بود، ما بی توجه بودیم. ولی یه خاطراتی داریم اینجا از محضر مبارکشون، از فرمایشاتشون، نه از حالشون، که دلدار است اون سلطان حسن، با جمالش در میان آینه بازار داشت. ولی اینجا باز با او عشق می‌ورزید و او دنبال یار. بله حق اینجور با آدم عشق، آدم دنبالش می‌گرده، با یار اندر دیده اش او انتظار یار. خب بعد در آدم دوباره جوری دیگر میشه، ای ای آقا جان آمد تو نگاش می‌کردی و الان باز میگی خب من منتظرم که آقا رو ببینم، چه انتظاری؟ نکنه که منتظر ما نسبت به حضرت بقیت الله از یه چیزا باشه که داری میبیندش توجه نداره؟ پس تا الان داشت چی رو نگاه میکردی؟ اینم میدیدی؟ مگه یار نبود؟
که الان انتظار یار داری؟ بیدل بیچاره بودی بیخبر از ماجرا، این همه الان حال پیش آمد، اینجور نمیدونستم که چیمه، خبر نداشتم. کن را خبری شد، خبری باز بله نیامد، خبر نداشت بنده خدا. بیدل بیچاره بودی بیخبر از ماجرا، کوس عشق و عاشق و معشوق را یک بار داشت بیدل، چون دل داده است دیگه، واله سرگردانه، عشق و معشوق و عاشق همه یک حقیقت بودن، یک جا داشت. الان میگه خب خدا کجا؟ نمرده واقف آمد بر وقوف اهل دل که حال انشاءالله جلسه بعدی اون یک کمی یک چند کلمه حرفی میخواد اگر حوصله بفرمایید. الحمدلله.